سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه شستم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اعتباریات جلسات متعددی با هم صحبت کردیم و دیدیم که زندگی ما بدون اعتباریات معنا نداره. رشد واقعی هم وابسته به اینه که ما اعتباریاتی داشته باشیم. همین الان شما درسایی که میخونید اعتباریاته، ولی اعتباریاتیه که اثرش در واقعیت دیده میشه، اثرش رو در واقعیت میذاره. فرض بفرمایید درس مقاومت مصالح که مثلا میخونید، این سر تا سرش فرموله و رمزه و قرارداده، بنا رو میذاریم به فلان چیزی چی بگیم، فلان فرموله چه شکلی بنویسیم، همش قرارداده، ولی بیرون هرچه که ساخته میشه وابسته به همین قراردادهاست. این سقفی که الان نمیریزه، این ستونی که نمیریزه، همه بر اساس همون قرارداده. بله، ممکنه خیلی هایی که ستون رو زدن و سقف رو زدن ندونن اون قواعد رو، بلد نباشن. یه معماریه که تجربی یاد گرفته، بداند و نداند داره اون قرارداد رو عمل میکنه. قرارداد واقعیتش میشه این همون قرارداده، میخواد بدونه میخواد ندونه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید راه رسیدن به ملکوت و حقیقت و کمال حقیقی انسان از گذرگاه همین اعتباریات رد میشه. اعتباریاتش چیه؟ همین شریعته، همین احکام. شریعت اصلا خیلی اسمش قشنگه، شریعت. به اون دالانی که آب ازش رد میشه میگن شریعت، کانالی که درست میکنن آب عبور میکنه به میگن شریعه، شریعته. همین دالون میبره تو را به دریا میرساند، همین کانال متصلت میکنه به دریا. همش هم فرمولیزه است، همش هم رو قاعده است، همش هم رو حساب کتابه. به تعبیر برخی بزرگان مثل نقشه گنج میمونه. ما خیلی وقت جدی نمیگیریم تو محاسباتمون، میگه خدا کریمه. خب خدا کریمه، شما این پلی که داری میسازی، این قراردادها و مقررات رو، این فرمولها رو پیاده نکن، بگو خدا کریمه. بله، خدا کریم نیست؟ ممکنه دیگه، ممکنه من الان این پلی که زدم در اون مقاومتی که باید براش مثلا در نظر بگیرم بعضی چیزا رو لحاظ نکردم، عمدن هم لحاظ نکردم، بگم خدا کریمه. فهمون نماز هم همینه. فهمون یه کلمه رو اگه اشتباه بگی از ذکر واجبت، نمازت باطله. شکر بین یک و دو بکنی، نمازت باطله. آه خدا کریمه دیگه. اگه خدا کریمه، اونجا هم کریمه. اگه اون قواعد و فرمولا رو میتونی صرف نظر کنی و به واقعیت برسی، این فرمولا رو میتونی صرف نظر کنی و به واقعیت برسی. و میشه بدون این نماز با همه این جزئیات رفت به اون نتیجه رسید. اگه اونجا میشه، اینجا هم میشه. هواپیمایی که بالش خرابه، چرخش باز نمیشه، اگه بلند شد و با رحمت و کرم خدا رفت، امیدش به کرم خدا بود که بشینه و نشست، اینجا هم با امید کرم خدا میشه رفت و نشست. مثل نقشه گنج میمونه. الان اگر به شما گفتن آقا از اینجا راه بیفت، 10 قدم برو جلو، 3 قدم برو راست، دوباره 2 قدم برو جلو، 5 قدم برو چپ، برفرض بعد بکن، آقا این به جای 5 قدم شد 6 قدم، اونم شد 2، حالا چی میشه؟ هیچ. البته مزدتو بهت میدم، خدا کریمه، مزدو میده، میگه اینقدر 2 قدم تو اومدی بابت همین بگیر. به شیطون که شیطون بود گفت 6000 سال عبادت کردی، مزدتو بگیر. درست افتاد و کان من الکافرین، از بیخم بیدین بود، گفت الان 6000 سال اینجا بودی عملگی کردی، حالا پولتو بگیر. چی میخواد؟ گفت انذرنی الی یوم یبعثون، یه عمر طولانی به من بده. گرفت حاجتشو، گرفت، ولی مطلوب حاصل نمیشه، نتیجه پشتش نیست. اونی که گفته رو باید انجام بدی، اونی که گفته. یه چیز بگم بخندید، میگفت که تازگی از کسی شنیدم، به یه کسی گفته بود که یه خانم دکتری، یه خانم اومده و پیشش گفته بود که ما خلاصه میخوایم برای ضد بارداری اینا اقدام کنیم. بعد این دکتره گفته بود که اگر فوری از این قرصه بگیر ببر دو تا از این بخورین سریع. رفته بعد یه مدت اومده بود و گفته بود که این اثر نکرد که ما باردار شدیم. خب من چی کار که گفتین ببرید این دوتا بخورید، یکشو خودم خوردم یکشو شوهرم. اتفاقی هم نیفتاد. به قول طلبا اخذ به اطلاق کلام کرده بودیم. دوتاشو بگیریم بخورید، خودت بخور دیگه، این فرمولش اینه، قاعدش اینه. اثرش هم اون موقع ظاهر میشه. اثرش هم اصلش توی حالا اعمال ما اصل اثر کجاست؟ تو ملکوته. یکی از گولهایی که میخوریم و توهماتی که پیش میاد اینه، فکر میکنیم اثرش دوباره تو دنیا ظاهر میشه. میگه ببین چقدر پول داره، این یه کمکی به یکی کرده قبل پول داره. این که بدبخته احتمالا نفرین نده باباش پشتیش. آقا میگه پیکان درب داغونی بود، اگزوز آویزون و سپرش رو هوا و شیشه ها شکسته و اینا، پشت ماشین نوشته هر چه دارم از دعای مادر دارم. و از زمین نفرینه پشت سرت، این دعا نیست، دعای مادر پشتت نیست. ما فکر میکنیم اگه یکی بدبخت بود این حتما نفرین پشتشه، پولدار بود این حتما دعای مادره، یه کار خوبی کرده. قرآن هم میگه، میگه این تو گرفتاری که میفته گرفتاریش برطرف میشه، میگه ذهب از سیئات و عنی. خیلی تعبیر قشنگی. میگه ببین تا حالا بچه دار نمیشدم خاطر گناهام بود، بچه دار شدم معلوم میشه که حسابم صاف شد. میگه نه اینا رزقه، برکی بخوام میدم، برکی هم نخوام نمیدم. ابراهیم خلیل الرحمن رو 110 سالگی پدر کردم، 110 سال نگرش داشتم. حال ما باشیم ابراهیم برو ببین نفینه، اون بابای آذره بود همون باش بد صحبت کرد، 110 سال افتادم. اگه اونجا خوب صحبت میکرد گفت آقا بپرست، بپرست دیگه، احترام پدر واجبه. میگفت تنبلی مادر همه درده، سالی بخاره مادر احترامش واجبه، پدره احترامش واجبه. آثارش اینجا ظاهر نمیشه بگی این پولدار بود اون بدبخت این فلانه، با اینا ظاهر نمیشه. قرآن میگه گول نخوری، کلا بلا تکرمون الیتیم بلا تحضون علا تعام المسکین. اینا نیست که یه خوشی اومد بگی آقا من حسابم با خدا صاف شد، یه بدی اومد بگی ببینم چیکار کردم. نه اینا رزقه، حساب کتابه. یجعل من یشاء عقیما، خیلی تعبیر قشنگیه. میگه هر کیم بخوام خودم عقیم میکنم. شما فکر نکن اصل با بچه دار شدنه. آقا بعضی فکر میکنم اصل با بچه دار شدنه، بعضی هم خدا زده پس کلشون عقیمه. نه میگه من سه تا اصل دارم، به بعضی بچه میدم که یا پسر یا دختر، او یزوجهم ذکرانن و اناثا، یا دو قلو میدم قرآن ها، یا دو قلو میدم و یجعل من یشاء عقیما، یا اصلا نمیدم. سه تا حالت داره. نگو اصل با بچه دادنه، با برای ما نخواسته. نه اصل با اینه که بعضی بچه دار میشن، اصل باز با اینه که بعضی بچه دار نمیشن، فرمولش اینه. بعد میگه آقا من فلان عبادت رو انجام دادم، گفتی این اثرش فلان جاست، اثرش ظاهر نشد. ببین ملکوت اعمال اینجا ها نیست، اشتباه داداش داری اشتباه میزنی، اینجا نیست، این اثرش داری دیگه ای ظاهر میشه، این اثرش تو توجهت ظاهر میشه، تو موانع معنوی ظاهر میشه، به قول بزرگان تو مسیر معرفت نفس ظاهر میشه، اونجا راهو میبنده. نه اینکه اینجا وزن خوب شد، یه احترام اونجا به فلانی کردم وزن خوب شد، خب من پولدار شدن حسنه یا فقیر بودن عیبه. بعضی یارو داره تو روایت اومد به امیرالمومنین گفت آقا من خیلی به شما علاقه دارم، حضرت فرمودن فاستعد للفقر جلبابا، برو خودت برای فقر آماده کن. آقا الان برو تحویل بگیری. نه هر کی در این بعض مقربتر از شما بلا بیشترش میدن، هر چی ایمانت بره بالا فقیرتر میشه. تو برخی روایت هم داد بعضی بدتر میشه، البته بعضی هم بهتر میشه. فهمون اگه تقوا داشته باشین کلا وضعتون خوب میشه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. البته گفت برکات ها، نگو پول میریزم، گفت برکت میریزم. دارید دیگه مطلبو، برکت میده. علامه طباطبایی مظهر بارز برکته، رضوان الله علیه. این بزرگوار تا آخر عمر مستأجر بود. من این وقتی بخونم فکر میکردم، من مستلی آقای قاضی بهشون فرموده بود که چون پسرمو بودن با هم، ایشون اون اوائل در جوانی که دیده بود اصلا آقای قاضی، بعد یه سری نکات بهشون گفته بود. آقای قاضی هم اهل این نبود که به هر کی میرسه بذل و بخشش کنه، استعداد دیده بود تو علامه طباطبایی. بعد بهشون گفته بود که عموزاده تو رشد نداری. ایشون گفته بود چرا؟ گفته بود اینکه تو مجلسی وارد میشی دوست داری بالا بشینی، این مانع شده برای رشدت. بعد یه کمی حال و هوای محمود علامه عوض شده بود، تو حرم امیرالمومنین مشغول مناجات و زیارت بوده. آقای قاضی میزنه پشتش میفرماید که عموزاده دنیا میخواهی نماز شب، آخرت میخواهی نماز شب. خب این علامه طباطبایی به کجا رسید؟ به اینجا رسید که میگه من به برخی شاگرداش گفتم، من صبح اتفاقا دوباره داشتم، یعنی ده باره داشتم مطالعه میکردم حضرت آیت الله لزوما مظاهری نقل کردن. ایشون شاگرد علامه طباطبایی بودن، در اصفهان از مراجع بزرگوار تقلیدن. ایشون فهمیده بودن که مرحوم علامه طباطبایی مشغول نماز بودن. برخی شاگردان خاصشون شنیدن از ایشون، خیلی هم معروف ماجرا. میگه مشغول نماز بودن، استادشون اصلا علی قاضی فهمیده بود که اگر تو نماز بودید حالی بهتون دست داد توجه نکنید، هر چی میخواد باشه باشه. علامه طباطبایی فهمیده بودن تو نماز بودم، حورالعین بهشتی با جامی از شراب بهشتی اومد خودشو عرضه کرد. حورالعین جهنمی هم بیاد بعضی فکر می‌کنن میرن بهشتیش که دیگه چی، جام شرابم نداره، جام زهر مار هم باشه دنبالت میام. خودشو عرضه کرد، بی‌اعتنایی کردم، استادم آقای قاضی فرموده بود. رفت از سمت راست اومد، اعتنا نکردم. رفت از سمت چپ اومد، اعتنا نکردم. رفت یکی از شاگردا رندی کرد و گفت بود آقا ناراحت نیستین؟ میشفتم نه. چرا؟ نه بابت خودش، ناراحت شدم دل این مخلوق خدا شکست، این دلش از من گرفت، دلش رو شکوندم بابت این ناراحت. بعد این علامه طباطبایی با این نماز و اون نماز شب و این حالات و اینا، آقای قاضی فهمیدن دنیا میخوای نماز شب. بله، دنیایشون چی بود؟ تا آخر مستأجر بود. عمامه مشکی رو انقدر شسته بود شده و آبی. کتاب برای مطالعه نداشت. بعضی از اساتید ما میفهمیدن که پی دی افش رو میگن دیگه رفتن میکنم. ماشاءالله دوستان دستشون تو کاره. میفهمونن ما سر درس میدیدیم ایشون اسفار مثلا تدریس میکردن، حاشیه کتاب خالی بود، مثلا یه کلمه میگفتم، میگفتم من مطالعه کردم یادم نیست. میگفتم خب یادداشت میکنی؟ ایشون چیزی نمیگفتن. بعد از مدت ها فهمیدیم اینا کتاب ها همه قرضی از کتابخونه ایشون میگیره، کتاب ها نداره، کتاب های دم دست ابتدایی که یه طلبه من بچگی داشتم اسفار رو علامه طباطبایی اون سن نداشتن. تفاسیری که میخوندن و میزان رو مینوشتن، تفسیر المنار تا جلد مثلا 89 المیزان حرفی ازش هست، گفتن از 9 و 10 به بعد دیگه خبری ازش نیست، چون علامه کتاب رو قرض میگرفتن و حالا چه مشکلی پیش اومده بوده دیگه نتونسته بودن کتاب رو قرض بگیرن، نداشتن بنویسن. بعد میدونید چه بحثای علمی دقیقی تا جلد 9 و 10 هست، به بعدش دیگه نیست. خب دنیا میخوای نماز شب میشه، دنیا اینه، ما دنبال اینا میگردیم؟ نه، دنیا اینه که هنوز که هنوزه اسمش که میاد اون آدم های ابرقدرت در مسائل علمی میان خم میشن، یه هانری کوربن از اون ور دنیا پا میشه میاد اینجا حرف علامه رو میشنوه، کسی که خودش صاحب مکتبه در فلسفه غرب، مکتب کوربنیست، پا میشه میاد اینجا شیعه میشه به واسطه علامه، میره کرسی شیعه شناسی را میندازه تو فرانسه. این دنیاست، دنیا ایناست، دنیا ایناست، شاگرده اینجوری تربیت کرده. اینا فرمول داره، فرمولش چیه؟ تقوی. تقوی یعنی چی؟ یعنی همین قواعد رو بگیر، همین رو بچسب، دستش نزن، همین رو میبره تا هر جایی که باید ببره، همین فرمولا، جا به جاش نکن. امام صادق دعا یاد دادن به یکی از اصحاب که بعضی وقتا تو نماز میخونی، دعای غریق، فهمیدن تو آخر الزمان این دعا رو زیاد بخونید. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، رهبر معظم انقلاب فهمیدن مرحوم آیت الله بهجت بودن توصیه میکردن دعا رو زیاد بخون. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک انک علی کل شیء قدیر. راوی میگه از حضرت که اینو شنیدم گفتم آقا من دوباره بخونم. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. حضرت فهمیدن خدا مقلب القلوب والابصار هست، ولیکن قل کما اقول، هر چی میگم و بگو. دست نبر تو این آقا، چیکار داری؟ فرمولش اینه، اثرش با هم یک کلمه جابجا میشه، اثرش با هم یک کلمه جابجا میشه. خیلی از ذکرها و ماجراها اینا با هم یک کلمه جابجا میشه. اینا نقشه گنجه، حساب کتاب داره. دستش نزن، دستکاری نکن، خرابش نکن. همین که گفتن همین رو کشف کن. حالا اونایی که به جایی رسیدن با همینا پیش رفتن، با همینا پیش رفتن. آیه بهجت چی میشه؟ آیه بهجت مطابق دستور پیش میره. ایشون توی نوجوانی، امروزشون جلسه آخرونه، یکم میخوان بذل و بخشش کنیم، از این حرفا بزنیم، یه بعد دو هفته راحتی در دستمون. ایشون تو نوجوانی خبر میرسه به پدرش که آقا پسرت افتاده تو خط درویشی صوفیگری، شاگرد مرحوم آقای قاضی شد. آقای قاضی آدم خوشنامی نبودن در بین علما و اینها در دوران حیاتشون. موقع تشنادهشون 5 نفر زیر تابوتشون گرفتن. الان شما ببینید چه خبره که آقا مزارشون یه همایشی چند وقت پیش همین مشهد برگزار شد، چه جمعیتی اومد. من با خودم اونجا تو جلسه فکر می‌کردم، گفتم این همون آقای قاضیه که 5 نفر تشییع جنازه‌اش شرکت کردن. کسی خونه ایشون می‌خواست بده، شب و راست نگاه می‌کرد تو کوچه کسی رد نشه. ایناست دنیا، ایناست دیگه دنیا، می‌خوای نماز شب بعضیش ایناست. ممکن همون موقع بهت نده. تو فقر مطلق بوده مرحوم آقای قاضی. بعد پدر آقای بهجت که خودش آدم اهل معنایی بوده، این شعر مکانه صبح طلوع سروده پدر آقای بهجت، شعر معروف امشبی را شهدین در حرمش، این سروده پدر آقای بهجت، آقا محمود بهجت، آدم اهل دلی بوده، میترسه از پسرش. نامه میده، میگه از این لحظه که نامه رسید هیچ عمل مستحبی انجام نمیده، راضی نیستم. آقای بهجت میاد خدمت آقای قاضی، میگن که آقا پدر ما اینو گفته، چیکار کنیم؟ ایشون فهم مقلد کی هستی؟ معلوم میشه که هنوز ایشون اون موقع مجتهد نشده. ایشون میفهمن که مقلد اسلاب الحسن اصفهانی هست. ایشون میگه برو از ایشون استفتا کن. میره خدمت اسلاب الحسن اصفهانی، ایشون میفهمن که بر شما دیگه حرام است جمیع مستحبات. میگن ارتباط با آقای قاضی رو که قطع میکنه، نماز شب هم دیگه قطع میکنه، از کار مستحبی نماز هم قطع میکنه. آدم دق میکنه دیگه، از کار مستحبی نماز هم، آقا قنوت هم دیگه نمیتونی بگیم مستحبه، زیارت هم نمیدونم لابد نمیرفتن دیگه مستحبه. گفتن داشت دق میکردیشون. که بعد از مدتی به یکی از این همشهری ها رو که میبینن در نجف میگن که آقا به پدر بگید من دارم دق میکنم، ما طلبه ایم، اشتها داریم به مستحبات. که پدر میگه نه، منظورم بود که ارتباط رو قطع کنی، اینا رو انجام بده. خب میشه آدم نماز شب نخونه هم بشه آقای بهجت؟ بله، فرمولش میشه گیه، میشه آدم بدون مستحبات. نه اینکه الان من دیگه برم میگم آقا اصلا مستحبات لازم نیست، داشتیم مورد داشتیم قنوت نمیگفته عارف شده. دستور ببین چیه، جمله اشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نهاه و ان. امام صادق در حدیث عمان بصری فهمیدن دنبال علم میگردی برو آدم شو. علم چی؟ برو آدم شو. فطلب اولا فی نفسی که حقیقتا عبودیه، آدم که بشی علم هم بهت میدن. گوه چیکار کنم آدم شم؟ حضرت فهمیدن سه تا کار کن. که یه حدیثی بوده که آقای قاضی فهمیدن تو جیبتون داشته باشید، هفته یه بار بخونید. سه تا کار کن. اولش اینه، برای خودت ملکیت قائل نشو، همون اعتباراتی که دامدی صحبت کردیم. دومش اینه، برای خودت برنامه ریزی نداشته باش، برنامه دست خدا باشه. سومش هم اینه، درگیری ذهنیت امر و نهی خدا باشه. فهمود اگه این کارو بکنی دیگه گرفتاری دنیا اذیتت نمیکنه. هان علیه مصائب دنیا، هیچی از دنیا اذیتت نمیکنه. حرف مردم هم دیگه اذیتت نمیکنه، از دست دادن مادیات و اینا هم اذیتت نمیکنه، به یه آرامش مطلقی میرسی. بعد فهمود فهازا اول درجه تقا، اینایی که گفتم اولین درجه تقواه، پله اولش بود اینا. اینا رو که برسی درجه اول تقوا، که اینقدر تقوا تقوا میگه، این درجه اولشه، اولش ایناست دیگه. دوم سومشو نگفتن دیگه. برنامه‌ریزی یعنی از خودت برای خودت نقشه نداشته باش. الان ما ها برنامه کاری که میکنیم یه مناسبات و یه ملاحظاتی داریم. من این کار رو میکنم مناسبه با چیه؟ میگه مناسبه با شأن من نیست. بله، یا ملاحظه دارم، میگم مردم چی میگن، بقیه چی میگن. اونی که میفته تو مسیر اعتباریات واقعی، تو مسیر زندگی واقعی، از اینا در میاد. کار به این حرفا نداره. یه حرکت خیلی خوبی تازگی دیدم همسر شهید حجاجی رضوان الله علیه انجام دادن که خیلی جای تقدیر داره. دو سه روز پیش ازدواج مجدد کردن ایشون. خیلی این حرکت قابل تقدیره، خیلی این حرکت ایثارگرانه است توی فضایی که یه کسی وقتی همسر شهید شد دیگه این تا عبد بادم جو بمونه، یا نون شهیده رو بخوره، این همسر شهید فلانی، همسر شهید فلانی، یا توی مشکلات تو زندگی کی اینا رو گفته. حرکت ایشون از جنس حرکت پیغمبر اکرم بود. در سوره مبارکه احزاب پیغمبر یه پسر خونده داشتن به اسم زید. این آقا رفت زنگ گرفت به مشکل خود، اخلاقش خوب نبود، طلاق گرفت. پیغمبر مأمور شدن با همسر رو ازدواج کنن. خیلی کار بدی بود، خیلی پیغمبر فوشن سر این ماجرا. آدم با همسر پسر خوندهش میره، آقا همین الانش هم بده، شما یکی بزرگ کنی بعد زنش بدی بعد طلاق بگیری بری زنه رو بگیری، خیلی بده. پیغمبر با این اعتباریات توهمی زندگی نمیکنه. نمیذارم تو جامعه اعتباریات توهمی شکل بگیره. آقا این توهمه، ازدواج نیاز آدمه، آدمیزاد نیاز به ازدواج داره، این حرفا حالیش نمیشه. الان نیاز اومده، ببین تو همسری، همسر یک شهیدی، این حرفا حالیش نمیشه، زندگیه. بعد حرف میشنوی، یعنی نمیتونستی تحمل کنی 4 سال بعد شهید؟ ایشون اتفاقا خط شکن شد، همونجور که خود شهید خط شکن بود و بعضی فوق‌العادگی ها رو داشت، همسرش هم اینطور شد. باب باز بشه، همه همسران شهدا انشالله به بهترین وجه ازدواجشون صورت بگیره. اینا حصار شکنیه دیگه، مقابله این حرف مردم رو اهمیت ندادنه، این حکم خدا رو جدی گرفتنه. ما اینو شوخی گرفتیم، اونو جدی گرفتیم. الان شب چله شده، ما مثلا فلان کادر رو نبریم، چقدر بد درگیری دارن این اینا که تازه تو عقدن و اینا. کریسمس شده کاج نداریم، 5 میلیون تهران گفتن 400 تا کاج خریدن توی تهران دونه 5 میلیون. اصلا کریسمس بدون کاج، چهارشنبه سوری شدن رو آتیش نپریدم، خدایا قضاشو کی به جا بیارن؟ تا اذان صبح وقت داره یا تا آخری شبه؟ اونا جدیه، اون یکی ها حالا دیگه، یکی گفت آقا نماز رو خونه، خیلی حسش نبود، حالا وقته فردا میخونم. اینا رو شوخی میگیره، اونا رو جدی میگیره. حق الناس، یکم نمونه حق الناس یه دوتا نکته بگم. اسم از شهدای مدافع حرم اومد. اینا که جدی گرفتن اینجور بوده. از آقای بحشت یه چیز میخواستم بگم، اینو بگم سعی میکنم زود جمع جورش کنه، خودم مسافرم به زود برم جایی. بله عرض کنم که یکی از اساتید میفهموندن که من تبعید افتادم ایام زمان شاه، امروز روز فرار شاهدی ها، گفتن که تبعید افتاده بودم. آقای بهجت رسیدگی میکردن به مسائل خونه ما، گفتن که بعد اینکه من برگشتم خانواده من خبر داد، گفت که آقای بهجت اومدن اینجا با همسرشون و آقازادهشون مثلا برنج و مرغ و این چیزا مثلا گوشت و اینا آوردن. در که زدن رفتم دم در، دیدم که خانواده آقای بهجت پشت در، خود آقای بهجت تای کوچن. سوال بود برام یعنی چی. این استاد بزرگوار ما که از مفاخر حوزه‌ن می‌فهمودن که بعداً بعد مدت‌ها من تو روایات دیدم که یه روایتی داریم گفتن که وقتی کسی سفر رفته اومدن پشت در خونش و حرف زدن با خانواده او برای نامحرم کراهت داره. دمای بچه همینم که حالا که کسی هم فتوا نداده بهش، روایتش هم خیلی محکم و قوی نیست، به همینم عمل کرده. حرف خداست دیگه، جدیه. این آدمه جدیه، ببین آدمه واقعیه، آدمه واقعیه. این کتاب یادت باشد که انصافا کتاب فوق‌العاده است، در شرح حال شهید سیاهکالی یه ماجرا خیلی جالبی توش نقل کرده همسر شهید. کتاب اصلا توش عواطف موج میزنه و عقلانیت. شهید چه آدم فوق‌العاده‌ای بود، یه دهه 70 ببین راه بازه برای همه. میگه که ما یکی از همکارای شهید که اونم پاسدار بود، دیشبش اومده در منزل ما، مثلا همسر اون آقا یه چادر نمازی بر فرض بفرمایید جا گذاشته بود، من به این شهید دادم، گفتم شما فردا میری اداره، اینو ببر بده به شوهرش که بده به خانومش. میگه فردا که رفت فهمیدم که این با سرویس اداره نرفته. پرسیده بودم چرا، گفته بود که چادره ربط به اداره نداشت، دیدم وسیله اداره رو دارم استفاده میکنم، کار شخصی محسوب میشه، با تاکسی رفتم. چادر اینو من دارم میبرم. مرحوم آیت الله خانساری رضوان الله علیه دست امام گفته بودن آقا ما در عدالت آیت الله خانساری شک داریم. امام فرمودن بندم در عصمت ایشون شک دارم. گفتم در عدالت گفتم بندم در عصمت ایشون شک دارم. یه آدم عجیبی بود آیت الله خانساری، اصلا فوق‌العاده بود. گفتن که ایشون تو مسیر خانسار بوده داشته میرفته. اینا میگن آدم واقعی، اینا میشه زندگی واقعی. ببین چیا رو جدی گرفتن. حالا طلاق سر اینکه آقا تو شب عقد با من توی کاسه شام نخوردی، این سر چیا کاسه میگم بشقاب البته من از اتاق فرمان شروع میکنم. اطلاع خانساری با خانواده میرفتن از این ماشینای مثلا فرض بفرمایید اتوبوسای قدیم بوده. این داشته باشید بگم و دیگه تمام، تمام هم میشیم با این داستان، واقعا تمام میشیم، همه به فنا میرسیم. فهمده بودن که تو مسجد میرفتن پیاده میشن و برای حالا مثلا نماز و نهار و اینا، باز دوباره راه که میفتن بچه ایشون گفته آقا من آب میخوام. مرحوم آقای عشنی اینو نقل کرده و گفته من بودم خدمت مرحوم آیت الله خانساری اونجا. پسر ایشون میگه مثلا بچه ایشون میگه من آب میخوام، خانواده ایشون یه ظرف آبی بوده اینو تو لیوان آب میرزه میده بچه. آقای خانساری میگن که این آب شما کجا آوردی؟ میگه ماشین که پیاده شد ظرف آبش کرد. میگه دیدم رنگ آقای خانساری پرید مثل مارگزیده، هم داره از این ور به اون ور میپره به خودش. گفتم آقا چی شد؟ ایشون گفت ما که راه افتادیم ظرف آب خالی بود، ما رو سوار ماشین کردن با ظرف خالی، الان سوار ماشینیم با ظرف پر. اینم که راننده صاحب ماشین نیست، من صاحب ماشین رو کجا گیر بیارم ازش حلالیت بطلبم که اولی که سوار شدم با ظرف خالی سوار شدم بعد آبش کردم. مثل که بیتون مال جدیه واقعا حق و ناس این حرفا. یه یاری داشتن امام رضا و امام جواد که امام جواد علیه السلام وقتی این آقا از دنیا رفت فرمودن دفنش کنید تا من بیام نمازشو بخونم خودم دفن کنم. در احوال این آقا اسمش یادم میره همیشه، در احوال این آقا نقل کردن گفتن که سوار شطور بودش از این سر مدینه میرفت، مثلا یه کوچه ریزش میرفت ته، یکی یه درهم بهش داد گفت ته کوچه فلان آقا وایستاده منتظر من این پولو بهش بدم، شما که داری میری رسیدی بگو آقا پول فلانی که میخوای پولش. گفت پولو به این داد، گفت یه لحظه صبر کن. گفت چیه؟ گفت من یه لحظه پیاده شم برم از صاحب شطور اجازه بگیرم، این شطور کرایه است، به من که کرایه داده و بهش نگفته بودم یه دو درهم هم تا ته کوچه میخوام ببرم، بهش بگم ببینم نکنه کرایه عوض بشه، بگم این دو درهم میخوای ببری کرایه عوض بشه، اینو برم باش حساب کنم. مثل که ماجرا جدیه واقعا، اینا جدیان، اینجور چیزا نیست که جدیه. اون زندگی و اون کمالات و اینا مسئول اینا در میاد، از اینا، اینا رو باید جدی گرفت، این اعتباریاتی که باید جدی گرفت، اینا واقعا جدیه. خدا با آبروی امام زمان ما رو اهل جدیت قرار بده. قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، عمر ما خدمت به امام زمان قرار بده، ما رو مشمول ادعیه زاکی امام عصر قرار بده، در فرج حضرتش تعجیل بفرما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.